بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب امیری، در مورد سرخ شدن و عمیق قرمزی پوست در هر نایی از بدن، آیا یک جای از بدن که قرمز میشه سرخ میشه، این نشانی اگزما و حساسیت است و چه کار باید کرد، چه قسم باید او را رفع کرد؟
ببینید، قرمزی پوست گاهی واکنشی هست، یعنی همون آلرژی حساسیتی که به وجود میاد. اینا معمولا با درمانهای دارویی خیلی سریع کنترل میشه، مگر اینکه فرد با یه ماده یا با شوینده زیاد تماس میگیره و قابل کنترل نیست. مواردی هم هست که اگر طول بکشه با درمانهای دارویی کنترل نشه، حتما همکارای متخصص پوست ازش بیوپسی میکنن، نمونه برداری میکنن، اون علت اصلی شناسایی میشه و درمانش انجام میشه.
درست دکتر صاحب، شوری سرچی، اینمی پوست پوست شدن و پوست ریزی پوست سر که گاهی بسیار هم شدید و آزار دهنده است. میفهمین که بعضی آدم ها شوری سرشان، امی پوست های سرشان بسیار زیاد است و اینا را بسیار آزار میده. آیا این میتونه نشانه از اگزما و حساسیت پوستی باشه یا نه علت و منشی دیگی داره این شوری سر؟
معمولا ما سه حالت شوری سر داریم، یا زیر سن بلوغه که اکثرا ناشی از خشکی پوسته، گرچه بیماری پسوریازیس یا صدف هم ممکنه تو اون سن به صورتی پوسته خودش رو نشون بده. بعد از سن بلوغ اکثر پوسته ها یا درماتیت سباره هست، همون رشد قارچی که عرض کردیم، کسی که پوستشون چربه، یا بیماری صدف هست، پسوریازیس هست که باز به صورت پوست ریزی خودش رو نشون میده.
بله،
حتما شوره سر رو جدی بگیریم، برای اینکه درماتیت سباره خودش در ریزشمون نقش داره، ولی پسوریازیس خیلی ریزش نمیاره. باید علت اصلی شناسایی بشه و بعد درمان اصلیش انجام بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. نقش و اثر نور آفتاب روی پوست ما و مریضی ها و ضایعات پوستی چه قسمی است و چگونگی ورای استفاده صحیح و مناسب از ضد آفتاب ها یا آنتی سولار ها که بسیار هم تبلیغ میشه، بعضی آدم ها خوب توانش دارن میرن سراغ ضد آفتاب ها وقتی در معرض نور آفتاب هستن، راجع به ایم یک توضیحات بدین که بهترین روش و بهترین وسیله برای جلوگیری از ضایعات پوستی به خاطر نور و شدت نور آفتاب چیست؟
بله، ببینید، ذات نور آفتاب اینه که روی پوست ما اثر ایمونوساپرسی داره، یعنی سیستم ایمنی پوست رو تا حدودی تخفیف میده. پس ما نور درمانی ولی به صورت علمیش و با شدت‌های حساب شده در درمان خیلی از بیماری ها، از جمله بیماری برس، پسوریازیس و طیف خیلی وسیع از بیماری ها، ما از نور استفاده می کنیم، از نور خورشید. این یه بحثه. اما نور خورشید هم یک طیف زیادی از بیماری های پوستی ایجاد می کنه که مثلا فوتودرماتیت می گیم، یعنی خود نور یا مستقیم روی پوست ایجاد ضایعات و درماتیت می کنه که حالا الان خیلی جاش نیست تکشون اسم ببریم.
بله.
یا گاهی مثلا شما یه با یک ماده تماس میگیری، یه اوتکلون استفاده میکنن، عطری استفاده میکنن، پشت گوششون رو گردن وقتی نور بهش میخوره اونجا لکه میشه، داره آب میوه میگیره، آب نارنج میگیره، آب لیمو میگیره، پوست نارنج به پوست میخوره، نور خورشید به پوست میخوره، میتونه لکه بشه، داره سبزی میشینه، به درخت انجیر پوستش میخوره و خیلی طیف زیادی از گیاهان هستن که وقتی اینا با پوست تماس میگیرن اگر نور خورشید به پوست بتابه جاش لکه میشه. بنابراین طیف زیادی از بیماری های پوستی رو ایجاد میکنه خود نور خورشید.
بله.
بحث ضد آفتاب یه بحث خیلی جدی هست و به نظر من شاید اکثر مواردی که ضد آفتاب در جامعه ما استفاده میشه ضرورت که ندارد، هیچی فایده هم در واقع نداره، چیزی جز هزینه کردن نیست. ما باید رفتارمون رو با آفتاب به اصطلاح درست کنیم. آفتاب سه تا طیف داره، نور مرئی داره که خب ضرری برای ما نداره، مادون قرمز داره که فرم خیلی شدیدش ممکنه یه ضرر شروع برای پوست داشته باشه که گرمای به اصطلاح ما رو تامین میکنه، و قسمت ماور بنفشش برای ما ضرر داره. ماور بنفش خورشید هم عمدتا از ساعت 10 و 11 صبح هست تا ساعت 2 و 3 بعد از ظهر.
بله.
و کسی که در سایه هست 70% ماور بنفش به پوستش نمیخوره. کسی که یک کلاه استفاده میکنه 70-80% ماور بنفش رو جلوشو میگیره. بهترین ضد آفتاب برای ما پوشش مناسبه، لباسی که به اصطلاح بافت متراکم تری داشته باشه. و فقط بحث ضد آفتاب در کسانی که مجبورن در ساعات ظهر جلوی آفتاب باشن، مثل کسی که کشاورز، کارگر، حالا کوهنوردی که ظهر میخواد پیاده روی کنه، که باز اونها استفاده از پوشش نقش اصلی رو داره. بهترین ضد آفتاب کرم زینک اکسایده، یادمون باشه.
بله،
زینک اکساید به خاطر اینکه فلز هست و فیزیکی هست، نور آفتاب رو منعکس میکنه، اجازه نمیده به لایه‌های پوست برسه، ولی خب چون از نظر ظاهری یه مقدار فید میکنه، خوشایندشون نیست. ما الان خیلی اصراری نداریم بگیم حتما اون، ولی اگه کسی به اصطلاح راحت باشه باش، بهترینش همین زینک اکساید. اما اصل صحبت هم اینه که ما در رابطه با آفتاب باید رفتارمون رو اصلاح کنیم، با هم چند تا نکته‌ای که عرض کردم. ضد آفتاب رو بذاریم برای مواردی که خیلی کم هستن بیم پوست به آفتاب حساسه یا شغلشون اختزامی.
بله، تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر حمیدرضا احمدی هستم، متخصص فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی کشور. موخوره یا همون چند شاخه شدن انتهای مو در اصل به دلیل آسیب دیدن خارجی ترین لایه مو به نام کوتیکول ایجاد میشه. کوتیکول مو مسئولیت حفاظت مو در مقابل عوامل محیطی خارج و نیز حفظ رطوبت مو رو به عهده داره. به خاطر داشته باشیم هیچ درمان معجزه آسایی برای موخوره وجود نداره و بهترین راه مقابله با اون پیشگیری با رعایت نکات ساده است. هنگام استحمام پوست سر خودمون رو با کمی شامپو آغشته کنیم و به آرامی ماساژ بدیم. نگران تمیزی موهای خودتون نباشید، چرا که آب آغشته به کف به راحتی از پس این کار برمیاد. 2 تا 3 بار شامپو در هفته کافیه. نبایستی وسواس در شامپو کردن داشته باشید. تعداد دفعات بیشتر باعث از بین رفتن سبوم ساخته شده توسط پوست سر و در نتیجه خشک شدن پوست سر و موها میشه. حتما با شامپوهای متناسب با نوع موی خودمون استحمام کنیم. موهای خودتون رو فقط با شونه های دانه درشت و اون هم با ملایمت هرچه تمامتر شونه کنید. پس از استحمام اجازه بدید موهاتون ترجیحاً خود به خود خوش بشه و یا با حوله نرم و با آرامی و متانت اقدام به این کار بکنید. مراقب باشید تا موهاتون هنگام خواب به هم نچسبند و نشکنند. تا اونجا که میتونیم از دستگاه‌های مثل سشوار، اتوی مو، فرکننده ها و حالت دنده‌های مو استفاده نکنید. حرارت دشمن کوتیکول موی شماست. مواد شیمیایی مثل رنگ مو و حالت دنده‌های شیمیایی هم از عوامل مخرب کوتیکول مو هستند. پس با احتیاط بیشتری از اونها استفاده بکنیم. آیا میدونیم چه ویتامین هایی برای رشد موهای ما ضروری است؟ ویتامین هایی مثل ویتامین C، ویتامین B، مثل بیوتین و نیاسین همگی برای رشد مو ضروری هستند. برای داشتن موهای درخشان و سالم با رشد مناسب توجه به این ویتامین ها در رژیم غذایی ما بسیار ضروری است. این ویتامین ها باعث رشد سریعتر موها و همچنین افزایش ضخامت اونها میشن.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف در سفر به ولایت سمنگان با زلزله زدگان ولسوالی خلم دیدار و بخش از کمک های بشردوستانه ایران را تقدیم آنان کرد. گزارشی داریم از همکارم خیبر ابراهیمی.
حمید رضا احمدی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف در سفر به ولایت سمنگان از زلزله زدگان ولسوالی خلم دیدار کرده و بخشی از کمک‌های بشردوستانه ایران را به آسیب دیدگان این رویداد توزیع نمود. آقای احمدی هدف از سفر خود به ولایت سمنگان را دلجویی از زخمیان زمین لرزه اخیر و انتقال کمک‌های جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد. با گفته او این کمک‌ها شامل خیمه‌های اضطراری، مواد غذایی و دارو است که از سوی کنسولگری ایران در مزار شریف و به نمایندگی از دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران برای زلزله زدگان فراهم شده است. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار مردم افغانستان استاده و در زمان‌های دشوار از هیچ گونه همکاری و کمک دریغ نخواهد کرد.
یه تعدادی از دوستان خانه‌هاشون تخریب شده، اگر امکان داشته باشه برای مجدونی و دایی که خونه‌هاشون از بین رفته یه مقدار خیمه و دارو براشون تهیه کنیم. لذا روز گذشته ما تلاش کردیم که این ادویه و خیمه رو تهیه کنیم و امروز هم در نیت آقای معاون والی اومدیم تو محل هم یه بازدید از منطقه داشته باشیم و هم این کمک‌های اهدای جمهوری اسلامی ایران رو تقدیم کنیم.
در همین حال معاون والی سمنگان با قدردانی از همکاری کشور ایران و کنسولگری این کشور در مزار شریف گفت مقامات محلی برای رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان کمیته از ادارات دولتی تشکیل دادند تا در اسریع وقت به مشکلات مردم رسیدگی کرده و کمک های اولیه را به آنان برسانند.
ادویه و بخش البسه و لوجستیک هم الحمدلله اونام در حالت تهیه شدن است، انشاءالله براشان رسانده می شود. دیگه بانی خاطر است جناب محترم آقای احمدی صاحب سرکنسل شمال افغانستان احساسات نیکشان که شب با ما در تماس شدن و صبحی الحمدلله یکی در ادویه و خیمه امرای خود گرفته بودن به قوم ولایت ولسوالی خود ما تسلیم شده.
ولایت‌های بلخ و سمنگان در روزهای اخیر شاهد زمین لرزه شدیدی بودند که بر اثر آن ده‌ها تن جان باخته و صدها تن دیگر زخمی شدند. این رویداد خسارات سنگین مالی و جانی بر جا گذاشت و نهادهای داخلی و خارجی برای کمک به آسیب دیدگان دست به کار شدند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
وزیر خارجه پاکستان گفت چای نوشیدن فیض حمید رئیس پیشین ISI در هتل سرینای کابل پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان برای این پاکستان گران تمام شد. محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان اخیراً در نشستی در مجلس سنای این کشور گفته است اینکه پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگست 2021 پاکستان بیش از حد پیش قدم شد اشتباه بود. وزیر خارجه پاکستان گفته است نمیخواهم کسی را سرزنش کنم، اما اشتباه این بود که وقتی دولت سالهای 2020 و 2021 سر کار آمد پاکستان بیش از حد پیش قدم شد، تا جایی که ما رفتیم و گفتیم ما برای یک پیاله چای اینجا هستیم، خدا مشکلات همه را آسان کند، اما آن پیاله چای برای ما بسیار گران تمام شد. گفتنی است که 4 سال پیش و چند روز پس از برگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان فیض حمید رئیس وقت سازمان اطلاعات پاکستان ISI با کابل سفر کرد و در هتل سرینا با لبخند و پیاله چای در دست به یک خبرنگار گفت همه چیز خوب خواهد شد. با گذشت 4 سال اکنون وزیر خارجه پاکستان در پارلمان این کشور گفته است که آن دیدار مرزها را دوباره باز کرد و حدود 45,000 عضو تحریک طالبان پاکستان یا TTP که به افغانستان فرار کرده بودند و پاکستان بازگشتند. محمد اسحاق دار افزوده که طالبان پس از برگشت به قدرت بیش از 100 جنایتکار خطرناک، یعنی کسانی که در سوات پرچم پاکستان را سوزانده و صدها تن را کشته بودند، آزاد کردند. او تأکید کرده که مشکلات پاکستان از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان اکنون به حدی رسیده که این کشور دوباره نه تنها به مقیاس سال 2012 میلادی بازگشته، بلکه بدتر از آن نیز شده است. اسحاق دار همچنین گفته است نه ما می توانیم همسایه‌مان را عوض کنیم و نه آنها می توانند ما را تغییر دهند. وزیر خارجه پاکستان همچنین مدعی شده که امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در یک روز 6 بار با او تماس گرفته است. وزارت امور خارجه طالبان هم با رد این اظهارات از پاکستان خواسته است هنگام اظهار نظر با انعکاس دقیق حقایق توجه کنند. همکارم زبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه حکومت طالبان در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه پاکستان مبنی بر این که گویا مولوی امیرخان متقی در یک روز 6 بار با وی تماس برقرار کرده، دور از واقعیت خوانده است. حافظ یا احمد تکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید
حقیقت لمخی د دوال لورو ترمنز لمری تلفن
نخستین تماس تلفنی میان دو طرف در چارچوب تفاهم و هماهنگی متقابل صورت گرفته بود که اسحاق دار با ابراز بیخبری از وضعیت کامل گفته بود که پس از اطلاع کامل تماس خواهد گرفت و بر همین اساس تماس دوم نیز انجام شد. تکل می افزاید که یک روز پس از این جریان وزیر خارجه پاکستان بار دیگر تلاش برای برقراری ارتباط کرد، اما به دلایل مختلف ارتباط برقرار نشد. تکل سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید می کند
در افغانستان اسلامی مرد بحرانی چهار وزارت سرگندوی چی در هیوادون و ترمنز
بنیاد روابط میان کشورها بر احترام متقابل و تعامل مبتنی بر واقعیت ها استوار بوده و چنین اظهارات نادرست در تضاد با روحیه احترام متقابل و تعامل دیپلماتیک میان دو کشور است. وی ابراز امیدواری کرده است که مقامات بلندپایه حکومت پاکستان در انگام اظهار نظر به انعکاس دقیق حقایق توجه کنند.
هیله ده چی ده پاکستانی حکومت لوړپوړي مسئولین هم ده خبرو پر محل ده حقایق و سم انعکاس ته پام وکړي.
گفتنی است که این اظهارات در حال صورت میگیرد که قرار است دور سوم مذاکرات با هدف آتش بس پایدار بین افغانستان و پاکستان فردا 15 عقرب در استانبول ترکیه با حضور هیئت‌های بلندپایه دو طرف برگزار گردد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
اما همان گونه که در گزارش همکارم آقای قریشی از کابل شنیدید، فردا دور سوم مذاکرات پاکستان و افغانستان در استانبول برگزار می شود. به این منظور هیئت حکومت طالبان به رهبری رئیس عمومی استخبارات عازم ترکیه می شود. شرح این خبر را هم در گزارش همکارم آقای قریشی بشنوید.
هیئت حکومت طالبان غرض مذاکره که قرار است فردا آغاز شود به ترکیه سفر می کند. مولوی زبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان می گوید قرار است هیئت مذاکره کننده امارت اسلامی امروز چهارشنبه 14 عقرب برای مذاکره با پاکستان به ترکیه برود. گفتنی است که دور سوم مذاکرات افغانستان و پاکستان در ترکیه فردا پنجشنبه 15 عقرب آغاز می شود. رهبری هیئت افغانستان را ملا عبدالحق وثیق رئیس عمومی استخبارات و رهبری هیئت پاکستانی را عاصم ملک رئیس اداره استخبارات پاکستان ISI با عهده خواهد داشت. این مذاکرات با میانجیگری قطر و ترکیه و در ادامه دو دور پیشین برگزار می شود. دور نخست که 27 میزان در دوحه با حضور وزیران دفاع دو طرف انجام شد تنها به توافق موقت برای آتش بس منجر شد. دور دوم نیست که از 15 تا 30 میزان در استانبول برگزار گردید با توافق به دور بعدی نشست در استانبول به پایان رسید. محور اصلی اختلافات موضوع مهار تحریک طالبان پاکستانی است که اسلام آباد کابل را متهم میکند به اعضای این گروه در خاک افغانستان پناه داده و از آنها در برابر ارتش پاکستان حمایت میکند. در مقابل حکومت طالبان با رد این اتهام میگوید مسئولیت اقدامات TTP به عهده دولت پاکستان است و پاکستان گروه داعش را حمایت و تجهیز می نماید. تحلیلگران سیاسی معتقدند حضور همزمان عبدالحق وثیق واسم ملک در رأس هیئت‌های مذاکره کننده بیانگر جدیت دو طرف در یافتن رای حل برای یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های امنیتی منطقه و رسیدن به آتش بس پایدار می باشد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
سازمان ملل متحد اعلام کرد که به دلیل اعمال محدودیت‌های تازه طالبان بر فعالیت کارمندان زن، عملیات امدادی نهاد در گذرگاه مرزی اسلام قلعه متوقف شده است. آندریکا راتواتا، هماهنگ کننده امور بلوچستان ملل متحد در افغانستان، به خبرگزاری فرانسه گفته است سازمان ملل متحد و شرکای امور بشردوستانه ما مجبور شدند عملیات امدادی را در اسلام قلعه متوقف کنند، زیرا محدودیت‌های تازه مانع ادامه فعالیت کارمندان زن افغان در این گذرگاه شده است. وی ضمن انتقاد از این محدودیت‌ها هشدار داده است که این اقدام چالش‌های فوری عملیاتی ایجاد می‌کند و جان و امنیت بازگشت کنندگان به ویژه زنان و دختران را در معرض خطر قرار می‌دهد. هرچند جزئیات بیشتری درباره نوع این محدودیت‌ها ارائه نشده است، اما این گزارش‌ها نشان می‌دهد که طالبان در ماه‌های اخیر دامنه ممنوعیت کار زنان را به دفاتر سازمان ملل متحد و شرکای قراردادی آن هم گسترش دادند. اسلام قلعه یکی از مهمترین مسیرهای بازگشت مهاجران افغانستانی از ایران است و توقف فعالیت نهادهای امدادی می‌تواند روند خدمات رسانی به هزاران نیازمند را در این منطقه مختل کند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با دعوت آقای ایاز صادق، رئیس مجلس ملی پاکستان، صبح امروز در صدر هیئتی از نمایندگان مجلس عازم اسلام آباد شد. قالیباف در این سفر با رئیس و نمایندگان مجلس ملی و مجلس ثنای پاکستان گفتگو خواهد داشت. رئیس مجلس ایران همچنین با مقامات ارشد سیاسی از جمله صدر اعظم پاکستان دیدار و رایزنی خواهد کرد. وی در این سفر به دو شهر مهم لاهور و کراچی به عنوان مرکز فرهنگی و اقتصادی پاکستان هم سفر می کند و دیدارهایی هم با نخبگان فرهنگی و مذهبی و تجار و بازرگانان پاکستان خواهد داشت. رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ترک تهران گفت یکی از اولویت‌های ما تقویت هماهنگی‌ها و توسعه روابط پارلمانی است و در این سفر مسائل دو جانبه و توسعه روابط دو کشور را با مجلس نمایندگان و مجلس ثنای پاکستان دنبال خواهیم کرد. شاروال جدید نیویورک در سخنرانی پیروزی خود خطاب به رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد نیویورک شهری است که دوباره متولد شده است. به گزارش ایسنا، زهران محمدانی، شاروال منتخب شهر نیویورک، در طول سخنرانی پیروزی خود به طور مستقیم خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صحبت کرد. او در میان تشویق‌های ممتد طرفدارانش گفت دونالد ترامپ، چون می‌دانم که تماشا می‌کنی، چهار کلمه برای تو دارم، صدا را زیاد کن. ممدانی که هدف اصلی ترامپ بوده است در صحبت‌های خود قول داد که از مهاجران محافظت کند. او گفت نیویورک شهری از مهاجران، شهری ساخته شده به دست مهاجران و از امشب به رهبری مهاجران باقی خواهد ماند. ممدانی در میان تشویق حضار افزود پس حرف من را بشنو رئیس جمهور ترامپ، برای رسیدن به هر یک از ما باید از میان همه ما عبور کنید. شاروال جدید نیویورک همچنین تاکید کرد که او و هوادارانش یک سلسله سیاسی را سرنگون کردند. ممدانی در ادامه از وعده‌های انتخاباتی خود برای ثابت نگه داشتن اجاره بها برای بیش از 2 میلیون مستأجر در نیویورک، رایگان کردن سرویس‌ها و ارائه مراقبت‌های بهداشتی همگانی برای کودکان صحبت کرد و آن را بلند پروازانه ترین دستور کار برای مقابله با بحران هزینه زندگی در شهر نامید. ترامپ هم که تهدید کرده بود در صورت پیروزی ممدانی بودجه فدرال برای شهر نیویورک را کاهش خواهد داد، در طول سخنرانی ممدانی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت و این طور شروع می شود. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس‌ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک به رادیو دری 2093-794-7174 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان استخوان‌ها، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبلی این داستان شنیدید که مراد همراه مادر پیرش در یک قریه نزدیک شار زندگی میکنه. او کار و کمایی درستی نداره و خوش داره که امرای یک دختر پیسدار شاری ازدواج کنه. مراد یک دستگاه گنج یاب داره و قصد داره که با پیدا کردن گنج یک شب پیسدار شوه و به کل آرزوهای خود برسه. او امرای دوست خودش غلام و جستجوی گنج میپردازه. اونا زمین میکنن تا به خیال خودشان گنج پیدا کنن. از طرفی محسن یکی از افراد قریه طفلش ناجور میشه و همراه همسرش به شفاخانه میرن. دکتر به اونا میگه که باید هر چی زودتر طفل عملیات کنن و پیسه ای عملیات هم بسیار زیاد است. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
مرسک، خیالم خوش بود که اینجا گنج پیدا کردیم.
خب، هر فلزی که زیر زمین باشه این دستگاه صداش میبره. فکرم به این چیزا نرفت اصلا بابا.
جانم برامد، یه قدر من زمین کردم میخید جانم برامد، مانده شدم.
چانس نداریم دیگه غلام، چانس نداریم.
میگم مراد، یک چیز دیگه هم زیر خاک هست.
یک چیز دیگه؟ چی هستو؟
یا خدا،
چی هست؟
این دیگه چی هست؟ این دیگه چی؟ بسم الله، خدای تو بکنم، تو بکنم خدای. استخوانه مرده است مراد، استخوانه مرده، اسکلتش مانده مراد. بیا سعی کن، بیا
خاله، استخوانه مرده قد ترس نداره، سب کن ببینم.
من میترسم مراد، معلوم نیستی این بیچاره کی بوده،
درست است.
شایدم کدام کسی آدم بیچاره رو گرفته کشته، اینجا چال کنه، اینجا زیر زمین کنه. کمبخت معلوم نیست کی مرده، چی وقت مرده. من میترسم مراد، میترسم معلوم نیست بیچاره کی بوده. کمبخت معلوم است که خیلی وقت پیش مرده، خیلی وقت پیش مرده. فقط استخوانش مانده، اسکلتش مانده.
پریشان نباش، صبر کن. راست میگی، حتما کسی بیچاره را کشته، آمده در اینجا پتکی خاکش کنه.
کمبخت بیچاره.
غلام.
بله.
او شتست اثر، یعنی استخوانه را در مابین جوال پرتون.
استخوانه؟
آه،
استخوانه رو چی میکنی تو؟
میخوایم نگاهش کنم، خوشم آمده. خب؟ پرتو در مابین جوال.
از استخوان خوشت آمده؟ الله. از خدا شرم کن مراد، این استخوانه یک آدم است. بله. مثل من و تو زنده بوده، زندگی میکردم.
خب
اصلا معلوم نیست که زن بوده، مرد بوده. شاید از این قریه خودم باشه.
چقدر گپای الهی میزنی خانم؟ من خودم در جوال میپرتم دیوانه.
برو خودت به نظر کار میکنی بکن، برو.
چاره نیست، باید زمین بفروشیم.
این زمین همه دارایی ماست، اگه ما بفروشیم باز چطور زندگی بکنیم؟
گفتم که چاره نیست. بعد از او با پیسه زمین 500,000 افغانی پوره نمیشه، بقیش باید قرض کنیم.
من خیلی فکر کردم دیگه چیزی نداریم.
خب چطور میتونیم این همه پیسه رو پوره کنیم؟ دیدی که دکتر چی گفت؟
بله، دکتر گفت باید عاجل عملیات شود.
خود دیگه
صدقه طفل خود شبو. از وقتی که از شفاخانه آمدیم خب است. قبلش یک بند گریه میکرد.
حتما درد داشته که گریه میکردن.
در شفاخانه پیچکاریش کردن، دوا برش دادن. حتما تأثیر همو دواهاست که آرام خو کردن.
تأثیر دواها خلاشه، باز گریه میکنه، بیقراری شروع میشه.
باید زودتر ببریمش محسن. اگه خدای ناکده برای طفل اتفاق بفته، من از بین میرم، میمورم.
تشویش نداشته باش عزیزیم، خدا بزرگ است، پیسش هم پیدا میکنیم.
چه قسمی؟ از کجا پیدا میکنیم؟
گفتم که زمین میفروشیم.
زمین بفروشیم بعدش چطور میتونیم زندگی کنیم؟ همه زندگی و هزینه ما از همین زمین پیدا میشد.
نمیفهمم. میروم شهر کار میکنم، چاره چی هست دیگه؟ برای فعلا مهم است که زمین فروخته شو و پیسه پوره شوه. خدا بزرگ است. مهم است که بچه‌م سالم باشه. دیگه بقیه مشکل حل میشه.
امید به خدا. خدا خودش خیر پیش کنه.
تشویش نداشته باش عزیزم. پیسه پیدا میشه.
بیادر جان چقدر میفروشی زمینت ها؟
یک لک بیادر.
یک لک نه، زیاد است. من نه اوقع پیسه دارم، نه کسی برای زمین دوقع پیسه میته.
چی میگی بیادر؟ زیاد نیست، قیمت زمین ما همی قص.
نه بیادر، اوقع پیسه که خودت میگه هیچ کس برات نمیته، زیاد است.
بیادر من به این پیسه نیاز دارم، اگر نه هیچ وقت زمین خود نمیفروختم. قیمت زمین ما از چیزی که برات گفتم خیلی زیادتر است. چون مجبور هستم ده قیمت برات میتم.
سلام محسن جان. چی گپ است؟ سر چی قالمقال میکنه؟
چیزی نیست مراد جان، یک گپ دو نفره بین ما و ایشان بود.
خب ما بگوین.
میخوایم زمین خود بفروشون. تو خریدار هستی مراد؟ اگه نیستی رایت بکشو برو، وقت مرم نگی. اگم خریدار هستی یک لک بیت زمین ماستو.
حالا چرا قار میشی؟
ما حوصله قول مقال کردنم کتی تو رو ندارم، وقتم کم است. باید زودتر برم زمین بفروشم. برم دیگه، باید بگیرم. برم
میخرم.
کی؟
همی که شنیدی، زمین میخرم، همون قیمت که خودت گفتی میخرم، یک لک. چطور است؟
میشکو مراد جان، تو از این پیسه ها نداری؟
کی گفته ندارم؟ خوبش هم دارم.
نکنه کدام کنجمنش پیدا کردی؟
شایدم پیدا کرده باشم.
مرا رشخه نکن مراد، ما بچه‌م ناجور است، جگرم خون است، باید هفته دیگه بچه‌م عملیات شود.
رشخن چی است؟ میخرم دیگه، فقط یک مقدار پیسه از سبا برات میتوم، ولی زمینم میگیرم از خودت. باقیش چند روز دیگه، درست؟
خب چند روز دیگه بریم بگو.
چند روز؟ درست خوب است؟
تو دهی روز یک کت پیسه از کجا میتونی؟ همین رو بگو.
تو چی غرض داری که از کجای پیسه رو جور میکنم؟ جور میکنم دیگه، اون مشکل ما است، نه تو.
بیادر جان، محسن جان، از من میشنوی با یه آدم معامله نکن. با اون ماه دیگه من پیسه مازیر میشه، خودم زمینه میخرم. یک مقدار صبر داشته باش، عجله نکن.
چی بگویم، ماه دیگه دیر است.
آه، نشنیدی؟
گفتم که باید بچه‌م عملیات شود. دکتر گفته که وقت زیادی نداریم، هرچی زودتر بهتر.
از معامله با من پشیمان نمیشی؟ قومیتون برد دیگه؟
امید به خدا دیگه.
پس بریم که به خیر نوشته کنی معامله را. بریم بریم.
پشیمان میشی؟
خدا خودش به خیر کنه.
خیر است، مطمئن باش که خیر است.
از من گفتم بود پس
تو چاپ باش. بریم بریم دیگه، چرا تال میتیم سن؟
بریم بریم.
مادر، مادر جان،
چی گپ است او بچه؟
کجا هستی شما؟
داشت پس خانه هستم، این حال می آیم.
مادر جان سلام.
علیک سلام.
مانده نباشی.
زنده باشی.
مادر، من چوریای خودتان لازم دارم.
چی؟ تو چی گفتی؟ چی لازم داری؟
چوریایتان لازم دارم. یک معامله کردم، زمین خریدم، پیسیم کم شده، باید چوری های شما را بفروشم که پیسیم برابر شد. خواهش میکنم به من بتن که سبا برم.
تو چی کردی؟ حالا خوب شد؟
مادر جان، چوری هایتان خواهشن از دستتان بکشن، اگرم سخت است نمیتانن قیچی کنمشون.
آها، چقدر تو بی حیا شدی.
چرا؟
تو شرم نمی کنی ها؟
من هر کار میکنم بر خودتان است. چوری ها را بکشن دیگه، سبا اول وقت باید ببرم بازار.
آها، حالا خوب شد. باز دیگه چی پلانه ده و سرکتیت است؟ از مال دنیا همی یک چند تا چوری از پدر خدا بیامرزد به من یادگار مانده. حال دلت از کمیارم از من بگیری ها؟
مادر خوبم، اصلا یک چیز دیگه بهتر و مقبولتر از این چوری ها رو برتون میخرم. بکشن دیگه، بخیر پیسدار که شدم درتون یک طلا بخرم که مانده شدن از این که دست کنن، هیچ نتانن از جایتون شور بخورن از طلا، سنگین شون.
تو گفتی و من باور کردم.
چرا؟
همی چند تا چوری را میبری میفروشی، پیسش هم من میفهمم که حیف و مایل میکنم.
چرا حیف و مایل؟
مراد،
بله.
او بچه، تو کی میخوای کلان شوی؟ کی میخوای آدم شوی؟
من نمیفهم شما چرا مرا دیوانه میبینین. هفته دیگه چوری های عزیز بهتر که در دستتان است بهتان میخرم، قول میتونم دیگه.
بس کو دیگه.
خب از که یک چیز از خودتان خواستم دیگه، اگه نیاز نداشتم که قیل اصرار نمیکدم مادر.
از که دیگه گفتم که من هم یک چند تا چوری را دارم که خیلی هم خوش دارم، پدر خدا بیامرز در وقت که آرسی میکدیم اینا رو بر من خرید، اینا یادگاریست. چقدر بگویم
مادر قندم، صدقه تان شوام، مگه من بچی همو پدر نیستم؟ مگه من را دوست ندارم؟
نام پدرت نگی، داره صدقه پدرت کنه. یک مویده و پدر خدا بیامرز نرفتی. من نمیدانم چی گناهی کردیم که گرفتار تو شدی. کاش که از خدا اولاد نمیخواست.
مادر، من بچه تو نستم شما را که بدبخت نمی کنم. باور کنن از این چوری مقبول تر بر تان میخرم، تشویش نکنن دیگه.
بس کن دیگه،
بچه تان به خیر پیسدار میشه به میزودی.
خیر نبینی مراد که قدل مرم بشکنن.
باز نفرین میکنم.
کاش که هیچ اولاد نمیخواست.
یعنی
که اولاددار نمیشد.
ای بابا،
کاش پدرت از دنیا نمیرفتی. کاش پدرت که از دنیا رفت، مام کتش رفته بودم و این روزا رو نمیدیدم.
خدا نکنه.
تو شرم نمیشی کمی چهار تا چوری از دست مادر پیچستم بیدت میکشم.
یک کار بکنم کارستان، سعی کن بچه چی میکنن. خواهش میکنم همی چند تا چوری رد دستت بکن، بته من کمکت کنم. میفهم سخت مبرایه، بته من کمکت میکنم دیگه.
شما دوستان عزیز می توانین قسمت بعدی استخوان‌ها را در برنامه فردا بشنوین.
بسیار سپاسگزار هستیم که همراهی شما عزیزان را تا بدین لحظه داریم. خدا کنه ساعات و لحظات امروز چهارشنبه و خوبی و خوشی سپری شده باشد. از تهران تا کابل به مدت 20 دقیقه در این لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقلو
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این خبر شما می پذیرد.
هدف نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان محترم. من حسینی و همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه با ابراز همدردی مسئولان ایرانی با زلزله زدگان شمال افغانستان، تاکید مقام‌های ایرانی و حکومت طالبان بر استفاده هرچه بیشتر از مسیر خط آهن خاف هرات برای انتقال کالا و مسافر، علاقه‌مندی تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستانی برای گسترش مناسبات تجاری با جمهوری اسلامی ایران و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنوندگان گرامی، در جریان قرار دارید که پیشتر زلزله نسبتاً شدیدی برخی ولایت‌های شمالی افغانستان را به لرزه درآورد که در نتیجه آن ده‌ها نفر کشته و صدها نفر هم زخمی شدند و خسارت‌های زیادی هم به بار آمد. در پی وقوع زلزله شمال افغانستان، مقام‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی با مردم افغانستان برای کمک به زلزله زدگان افغانستان هم اعلام آمادگی کردند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل هم با انتشار پیامی با خانواده های آسیب دیده ابراز همدردی و بر حمایت و کمک به مردم افغانستان تأکید کرد. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف نیز در پیامی با زلزله زدگان شمال افغانستان ابراز همدردی و تأکید کرد. جمهوری اسلامی ایران همواره در شرایط سخت و دشوار در کنار مردم شریف و نجیب افغانستان خواهد بود. مقام‌های محلی حکومت طالبان در هرات افغانستان اعلام کردند حجم واردات کالا به افغانستان از طریق خط آهن خاف هرات امسال نسبت به سال گذشته رشد 5 برابری داشته و به بیش از 50,000 تن در ماه رسیده است. این کالاها عمدتاً شامل مصالح ساختمانی مانند سمنت، کاشی و سایر اقلام صنعتی است که به صورت روزانه در ایستگاه روزنک هرات تخلیه می شود. سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان پیشتر تصویر ویدیویی علیرضا بیکدلی، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل را در ایستگاه روزنک هرات منتشر کرد که وی اظهار داشت بخش عمده صادرات ایران به افغانستان در آینده از طریق خط ریلی خاف هرات انجام خواهد شد.
اینجا روزانک نام یک ایستگاه قطار در نزدیکی شهر هرات. واگن‌های حامل سوخت که از جمهوری اسلامی ایران به افغانستان وارد شده اکنون در ایستگاه روزانک هست و این برای اولین بار هستش که صادرات سوخت ایران به افغانستان از طریق ریل انجام میشه. راه آهن جمهوری اسلامی ایران از طریق ایستگاه خاف، شمتیغ به روزنک و هرات متصل میشه و بخش عمده ای از صادرات ما انشاءالله در آینده از این طریق شکل خواهد گرفت. ورود سوخت در این مسیر یک رویداد بسیار مهمی در همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران و افغانستان هست.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در اطلاعیه هم اعلام کرد. سرپرست این سفارتخانه و جبار علی زاکری، مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با یکدیگر برنامه همکاری ریلی ایران و افغانستان را بررسی کردند. زاکری اظهار کرد راه آهن جمهوری اسلامی ایران با حمایت دولت و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های ایرانی در توسعه و بهره‌برداری راه آهن ایران افغانستان چین نقش محوری ایفا خواهد کرد. پیشتر محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان هم اعلام کرد برای نخستین بار 20 واگن سوخت دیزل با مجموع وزن 1120 تن که متعلق به یکی از شرکت‌های خصوصی است از مسیر راه آهن خاف هرات وارد ایستگاه روزنک هرات شد. حمیدالله خادم کارشناس و فعال اقتصادی افغانستانی در هرات هم در گفتگو با خبرنگار رادیو دری در این شهر انتقال کالا از طریق خط آهن را در شرایط فعلی بهترین و آسانترین راه برای تاجران افغانستانی خواند.
افزایش واردات محصولات و کالاهای تجارتی از طریق خط آهن هرات خواف یک خبر بسیار امیدوار کننده است و در شرایط کنونی که در افغانستان فقط یک ترانسپورت جاده ای فعالیت میکنه، فعالیت گسترده خط آهن میتونه که برای رشد اقتصادی افغانستان، کشورهای منطقه و فرامنطقه کمک بسزایی بکنه، برای تجار و سرمایه گذار بسیار امیدوار کننده است، مسترد بخش است که راه های بدیلی برای انتقال محصولات از و از کشورهای مقصد به مبدا پیدا شده و امیدواری انشالله روز بروز به افزایش هست و امیدوار هستیم که خط آهن هرات خواف وصل بشه به کشورهای مقصد، ازبکستان، ترکمنستان، چین و سایر کشورها. چون که افغانستان کشور ماهات با خشکه است، ما بتونیم از خطوط ریلی استفاده بکنیم. خطوط ریلی نسبت به خطوط جاده‌ای ارزان‌تر هست. امیدواریم که این روند افزایش پیدا بکنه و انشاءالله ما شاهد انتقالات کشورهای منطقه از مسیر افغانستان باشیم.
مدیر عامل کنسرسیوم توسعه ریلی ایران افغانستان گفت راه آهن خاف هرات که در حال فعالیت است یک راه آسان و ارزان برای دسترسی افغانستان به دیگر کشورها از طریق خط آهن است. مصطفی رضایی در گفتگو با ما اظهار کرد انتقال مسافر از طریق خط آهن ایران و افغانستان هم از اولویت‌های مسئولان دو کشور است.
ما شاهد بودیم حتی قطارهای بارهایی از فرانسه از ترکیه خب راهی افغانستان شد، حتی کمک‌های بین‌المللی بر روی خط ریلی خواب هرات از اروپا به افغانستان رسید و این موضوع یعنی که یک دسترسی راحت، یک سهولت خوب و مستقیم اونم از طریق کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران که فارغ از شرایط تحریمی و محدودیت‌هایی که خب افغانستان درگیر اون هست و خب ایران هم با این شرایط تحریمی سال‌ها دست و پنجه نرم کرده و درک می‌کنه همسایه خودش رو، ملت عزیز افغانستان رو، و بدون توجه به شرایط تحریمی یک مسیر با دوام و با ثبات و ارزان قیمت برای دسترسی افغانستان به سایر کشورهاست که بی منت از طرف جمهوری اسلامی ایران خب در اختیار افغانستان قرار گرفته و قطعا باید تلاش بکنیم که این مسیر توسعه اون به سمت مزار شریف و از طریق مزار شریف به ازبکستان، تاجیکستان و به چین به صورت مستقیم این اتصال از طریق خطوط ریلی استاندارد برقرار بشه. انتقال مسافری یا راه آهن مسافری یکی از اولویت‌های مسئولین دو کشور هست و پیگیری‌های خوبی انجام شده، اما وقتی مسافر بین دو کشور می‌خواد جابجا بشه یک زیرساخت‌های غیر ریلی هم لازم داره، مثل استقرار ادارات گمرک، پلیس گذرنامه یا پاسپورت، استقرار منظم سرحدی و مرزبانی و بحث‌های کمیساری و غیره، اینهایی که خب بالاخره استقرار همه اینها در مرز لازمه. ما به صورت موقت خب تدبیری رو اندیشیدیم که به صورت محدود این قطارهای مسافری راه بیفته تا بتونیم توجه سایر ادارات رو، سایر سازمان‌ها رو هم به این مرز بعیدی معطوف کنیم. الحمدلله تلاش‌های خیلی خوبی شده، از تب و تاب نیفتاده، موافقت‌نامه‌هاش در ایران انجام شده. در سفر آینده‌ای که رئیس محترم شرکت راهن ایران جناب آقای دکتر زاکری به کابل خواهند داشت، انشالله اولین قطار مسافری هم راه میفته و اراده جمهوری اسلامی برای این قطار مسافری خب برای مردم افغانستان نمایش در خواهد آمد و انشالله از اون طرف هم توقع داریم که مسئولین افغانستان هم یه مقداری با توجه بیشتر و با سرعت بیشتری این سهولت‌های لازم برای استقرار دستگاه‌ها در مرز شمتیق بین ایران و افغانستان رو فراهم کنند.
از تهران، تا کابل.
مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شنوندگان محترم، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان پیشتر به ولایت لغمان در این حوزه سفر و با مقام‌های این ولایت دیدار و گفتگو کرد. مجید رضاپناه در گفتگو با خبرنگار رادیو دری در شرق افغانستان جزئیات این دیدارها را تشریح کرد.
در ملاقات با والی زمینه‌های همکاری‌ها را به خصوص در بخش کشاورزی بررسی کردیم و خواستار تشکیل جلسات ادواری با والی محترم، با تجار و بازرگانان و کشاورزان منطقه لغمان شدیم که مقرر شد حالا در آینده نزدیک دوباره سفری به اونجا داشته باشیم برای جلسه مشترک با این عزیزان و در این سفر فرصت شد با رئیس دانشگاه لغمان ملاقات داشته باشیم. مباحث بسیار خوبی مطرح شد در زمینه همکاری ها و رئیس دانشگاه خلاصه ای از دانشگاه رو به ما گفتن، تعداد دانشجویانی که دارن، رشته هایی که در اونجا تحصیل میکنن دانشجویان و هم قول مساعد برای همکاری های دانشگاهی رو دادیم. با رئیس اداره زراعت ملاقات داشتیم. در این ملاقات هم که به خصوص موضوعات کشاورزی، روش‌های نوین آبیاری، باغداری و همچنین موضوع نیاز منطقه به سردخانه مطرح شد و تلاش کردیم که زمینه‌های همکاری رو در واقع تشریح بکنیم و انشالله در فرصت‌های آتی بتونیم گامی هرچند کوچیک در جهت توسعه منطقه مشرقی برداریم در چارچوب همکاری‌های دو جانبه البته. و امیدواریم که این ملاقات‌ها و این دیدارها تداوم داشته باشه و به صورت ادواری دیدار بکنیم و بتونیم که کمک کنیم که زمینه توسعه بیشتر همکاری رو فراهم کنیم.
شنوندگان محترم، در جریان قرار دارید که پیشتر نمایشگاه فرصت‌های مشترک تجارت و سرمایه‌گذاری بین ایران و افغانستان در بیرجند مرکز ولایت خراسان جنوبی ایران با حضور